شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر محیط، سلام عرض می‌کنم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب دکتر محیط، بنده سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کردید.
سلام آقای عبداللهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم.
آقای دکتر محیط، اگه اجازه بفرمایید، به دنباله برنامه هفته گذشته که درباره قانون اساسی آمریکا گفتگو داشتیم، برنامه این هفته رو به اقتصاد آمریکا که دربارش مطالب زیادی چه درباره بحران‌های اقتصادی اخیر و چه عواملی که باعث این لشکرکشی‌های آمریکا شده دیده میشه دنبال کنیم. و خیلی ممنون میشم اگر محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما در این مورد توضیح بفرمایید.
هر شبت که با سلام و مجدد، مسئله اقتصاد امریکا مسئله فوق العاده پر اهمیتیه. حالا چرا؟ من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که میدونی که الان روزنامه شرق در ایران خیلی اسم در کرده و کلی به اصطلاح از ایران برای من می‌نویسن که حتما روزنامه شرق رو توی اینترنت برو بخون ببین چه چیزایی می‌نویسه، یا مجله دیگه‌ای به اسم نامه هست که برای من فرستادن، چقدر تعریف می‌کنن و غیره و غیره. و البته من اینا رو حالا هم سالنامه شرق رو، سالنامه شرق در حقیقت بیشتر نویسندگان روزنامه شرق یه سلسله مقالاتی توی سالنامه شرق که اونهایی که در حقیقت در سال 1383 توی این روزنامه قلم زدن اونجا نوشتن و این به دست من رسیده. برای من حیرت‌آوره که اکثر نویسندگان این روزنامه به اصطلاح وزین نظرشون اینه که امریکا بله برای نفت نرفته اونجا، برای نمیدونم سلاح‌های کشتار جمعی اینا نرفت اونجا، برای دموکراسی رفت اونجا. حالا اینا رو کسایی مثل فرزن از تیپ موسا غنی نژاد، یا مثلا که خودش رو اقتصاددون دیگه تاپ ایران میدونه، یا سعید لیلاز تا حدودی که اونم اقتصاددونیه که فعلا توی شرق قلم میزنه، و یا البته نظریه پردازایی مثل ابراهیم یزدی، مرتضی مردی‌ها که مقالاتش رو شما در جاهای متعددی میتونید ببینید،
بله.
و یا یه آدمی به اسم خشایار دهیمی، اینا یه میزه گردی در مجله‌ای به اسم زیر عنوان نامه دارن که اینا نظرشون اینه که آره امریکا به هیچ وجه برای نفت نرفته به عراق، بلکه صرفا برای این رفته، یک سیل دموکراسی آورده که این انقلابات مخملی میخواد بکنه و در نتیجه به هیچ وجه اومده که به اصطلاح طرح بسیار بسیار دموکراتیک خاورمیانه بزرگ رو در اونجا پیاده بکنه.
بله.
شما دقت کنید آقای یوسف زاده، آقای عبداللهی، که آدم های بسیار مبارز و کسایی که توی زندان هستن، مثل اکبر گنجی که میدونید الان از روز دوشنبه عصر گذاشتنش بیاد بیرون و الان در منزل یه مقدار داره استراحت میکنه و میدونید که مانیفستی داده بیرون که بسیار به نظر من مانیفست جالبیه و در بخش اولش واقعا به قدرت حاکم به طور مستقیم حمله میکنه و البته در اساس به مردم پیشنهاد میکنه که در انتخابات هم شرکت نکنن. یعنی بخش اول مانیفستش یک برخورد بسیار رادیکال و بسیار جالبه. رادیکال که میگم منظورم افراطی نیست، بلکه برخورد ریشه‌ایه.
بله.
و به اصطلاح مثل آدمای مثل حجریان همسالون نیست که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، فرار بکنه، سازش بکنه و یا به اصطلاح تن به تسلیم بده به هیچ وجه. یعنی یک مانیفست تسلیم ناپذیره در بخش اولش. بخش دومش اون وقت که میاد که چی کار باید بکنیم و اینا، کاملا میلرزه. یعنی یه انسان شریفی مثل اکبر گنجی به نظر من و میگه که آره انقلاب مخملی امریکا اینطور و اونطوره، از جهانی شدن خیلی دفاع میکنه، از اینکه ایران وارد سازمان تجارت جهانی میشه اظهار خوشحالی میکنه و خلاصه نظر داره به اینکه این سیل دموکراسی نوع امریکایی و مخملی وارد ایران هم فرزند بشود، به طور غیر مستقیم از این همچین چیزی داره دفاع میکنه. بحث راجع به اقتصاد امریکا از این جهت فوق‌العاده مهمه که ما به اینا بگیم ریشه های حمله امریکا به عراق اصولاً چی هست. اصولاً درسته ابدا برای بسا سلاح‌های کشتار جمعی هم نبوده، برای اینکه هم CIA میدونست که چنین سلاح‌هایی وجود نداره در اونجا، هم FBI میدونست و هم کاخ سفید میدونست، اونتا بهانه‌های دیگه‌ای داشتن، بهانه‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی و هر چقدر که اون برنامه استراتژیک اصلی امریکا برای کنترل شیر نفت در خاورمیانه که در حدود بین 70 تا 75 درصد از کل مخازن نفت جهان، ذخیره جهان در خاورمیانه است، که نمیدونم من اشاره کردم یا نه در برنامه‌های تلویزیونی، من اشاره کردم که عربستان سعودی اولش با حدود 250 میلیارد بشکه، بعد ایرانه، من اینو نمیدونستم که در درجه دوم عراق نیست بلکه ایرانه با حدود 125 میلیارد بشکه فقط نفت و البته عراق 115 میلیارد این تخمین زده شده، ولی فرضاً ایران در حدود 150 میلیارد معادل 150 میلیارد دیگه بشکه نفت گاز داره، برای اینکه میدونید گاز رو با کیوبیک به اصطلاح چیز رو به اصطلاح حجمش رو چیز میکنن در حالی که نفت رو بشکه، ولی تخمین زده میشه که مقادیر گازی که زیر زمین خاک ایران هست در جنوب ایران در حدود 150 معادل 150 میلیارد بشکه نفته که در مجموع میشه 260 میلیارد بشکه که با یه حساب سرانگشتی در حدود 100 تریلیون دلار ثروته که زیر خاک ماست و البته مال عربستان در حدود 300 تا 400 تریلیون دلاره و مال عراق در حدود 60 تریلیون دلار تخمین زده شده و این آدم ها که توی این مجلات یا روزنامه ها قلم میزنن نظرشون اینه که خیر امریکا برای خیرخواهی به اونجا اومده و براش ارزش نداره که صدها میلیارد دلار اونجا خرج بکنه، اومده اونجا حتی اگه نفت و مفت هم بهش بدن براش ارزش نداره. این چیزیه که مثلا مرتضی مردی ها و یا خشایار دهمی در این میزه گردی که داشتن صحبتشون میکنن. باید به اینها گفت که از نظر اقتصادی ثروتی که زیر خاک فقط عربستان و ایران و عراق هست سر به صدها تریلیون دلار میرسه میزنه که در حقیقت خرج صدها میلیارد یا بیلیون دلار در برابر اون ثروت بی پایانی که زیر خاک اینها هست اصلا هیچه. حالا این یه جنبه قضیه است، ولی به نظر من فقط مسئله نفت هم نیست، اینا باید توجه داشته باشن که از نظر ژئوپلیتیک و یا سیاست کلی جهانی امریکا خیال اینو داره که کنترل بکنه نفت رو برای اینکه بتونه بشه هم ژاپن رو زیر سیطره خودش داشته باشه، هم چین رو از پادر بیاره، هم روسیه رو تضعیف بکنه و هم اتحادیه اروپا رو بتونه در چنگال خودش، برای اینکه همه اینا به نفع احتیاج به هند. البته اگر این منابع نفع زیر سیطره شرکت‌های نفتی انگلو ساکسون یعنی امریکای انگلیسی باشه، برای اینکه انگلیس هم واقعا زاده امریکاست، اگه زیر سیطره امریکا و انگلیس باشه، مسلمه که میتونه به اصطلاح سیطره کامل خودش رو بر جهان گسترش بده. و به نظر من هدف امریکا هم در دراز مدت اینه. یعنی حالا این رو میخواستم عرض بکنم که بررسی اقتصاد امریکا از این جهت اهمیت داره که ما میتونیم مکانیزم حمله امریکا به افغانستان، حمله امریکا به عراق و تهاجمی رو که علیه ایران شروع کرده لااقل حالا در دو سه سال گذشته و میدونی که نئوکنسرواتیوها و خود دولت اسرائیل عقیدهشون بر این بود که ابتدا اتفاقا میباید به ایران حمله میشد، منتها چون حالا بیشتر نظریه پردازشون نظرشون اینه علت این که امریکا اول به عراق چیز کرد، برای این که عراق به کلی بی‌دفاع بود و خیلی راحت امریکا میتونست از پادرش بیاره، همون با شاک ان آ خودشون میگن، یعنی با بمباران‌های اولیه شبها و روزهای اولی که ما با چشم خودمون دیدیم فکر میکردن که به حساب ملت عراق رو به سرعت میتونن از پا در بیارن. به این دلیل بود که عراق به عراق قضا، در حالی که نئوکنسرواتیوها به لبی صهیونیستی و خود دولت اسرائیل هدفشون بود که ابتدا امریکا به ایران حمله بکنه. حالا مکانیزم این قضیه رو با بررسی اقتصاد امریکا ما میتونیم به مکانیزم این قضیه پی ببریم. تا زمانی که ما تحلیلی از اقتصاد امریکا نداشته باشیم نمیتونیم پی ببریم که واقعا امریکا به چه دلیل یک دست به چنین عملی زد، یعنی حمله به عراق. ما میدونیم که هم تمام میثاق‌های سازمان حقوق بشر سازمان ملل رو زیر پا گذاشت، هم قانون اساسی امریکا رو زیر پا گذاشت و هم پشت پا زد به افکار عمومی اکثریت عظیمی از مردم جهان. ما میدونیم که 15 فوریه 2003 نزدیک 15 میلیون انسان اومدن تو خیابون‌های 66 کشور جهان و 66 شهر امریکا، یعنی در حقیقت بزرگترین تظاهرات بوده که تاریخ متأخر بشری به خودش دیده.
بله
امریکا، دولت امریکا به همه اینا پشت پا زد، یعنی از نظر اخلاقی، از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، از هر جهت که ما نگاه کنیم همه اینا رو زیر پا گذاشت. برای چرا؟ برای اینکه باید باز هم برگردیم به اینکه چرا از نظر اقتصادی این به حساب احتیاج به این داشت و لازم بود. و البته نمیگم که 100% فرضاً اگه دموکرات ها بودن ممکن بود به طرق دیگه ای بخوان بر منطقه تسلط پیدا بکنن، چون میدونیم که بین جمهوری خواها و دموکرات ها از نظر استراتژیک یه برنامه دارن، منتها بستر تاکتیک ها و بستر پیاده کردن اون سیاست ها با هم یه اختلاف دارن. و دموکرات ها ممکن بود آره کلینتون با در حقیقت دستکش مخملی یا دستکش ابریشمی در حقیقت این کارا رو میکرد، ولی این در حقیقت پنج بکشش رو از زیر اون دستکش ورده بیرون و جورج دبلیو بوش از طریق پنج بکش داره عمل میکنه. به هر حال من میخواهم از این جهته که بررسی اقتصاد امریکا بسیار پر اهمیته و من دلم میخواد یه اشارهی به این قضیه بکنم که اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چه وضعیتی داشته. از سال از اواسط دهه 1970 چرا وارد یک دوره بحران آرام میشه؟ چرا از سال بگیم 1973 تا 1979 اقتصاد جهان به امریکا یک دوره تلاطم رو پشت سر میذاره، ولی بالاخره هیئت حاکمه امریکا به این نتیجه میرسه که باید به حساب میخ رو کوبند و یک دولت کنسرواتیو باید بیاد سر کار و بالاخره مقدمات رو فراهم میکنند برای اینکه دولت ریگان بیاد سر کار، و از اون موقع به بعد یک سلسله سیاست‌هایی رو پیاده می‌کنن که ماحصلش در حقیقت اینه که امروز داریم می‌بینیم. یعنی از یک طرف سرکوب طبقه کارگر، از طرف دیگه پیاده کردن سیاستی به اسم جهانی شدن، یعنی باز کردن دروازه های کشورهای دیگه به روی سرمایه های امریکایی به زور و اگر به رضا نشود به زور، و بالاخره به اصطلاح از بین بردن سندیکای کارگری در امریکا برای بالا بردن نرخ سود، در اینکه در دهه 70 نرخ سود سرمایه ها در امریکا پایین افتاده بود. دلایل اقتصادی داره این. یعنی قصدم اینه، یعنی میخواستم به اینجا برسم که از اواسط دهه 1970 اقتصاد امریکا وارد یک دوران رکود و بحران میشه، در حالی که بعد از جنگ دوم جهانی ما به مدت 25 تا 30 سال یک دوران شکوفایی اقتصادی داشتیم که خود من در امریکا که بودم در دهه 1960 شاهدش بودم، که کارگرهای امریکایی که وضعیت بسیار بسیار جالبی داشتن و جز طبقه متوسط امریکا بودن، امنیت شغلی چقدر بالا بود، به طور کلی شرایط تنعم و آزادی و دموکراسی، علم، صنعت، پیشرفت تکنولوژی در امریکا واقعا عجیب بود و به همین دلیل یک آهنربایی بود که از تمام دنیا به اونجا می رفتن، از جمله خود من که اون موقع به سال دانشگاهی پزشکی رو من سال 1962 تموم کردم و 1963 بلافاصله به سال از ژانویه شروع به کار در امریکا کردم به عنوان انتر، به عنوان به سال پزشک، و اون موقع برای ما بهشت بود واقعا امریکا. موقعی که من اومدم از سال 1963 تا 67 که اینجا بودم بهترین سالهای در حقیقت یکی از بهترین سالهای زندگی من بود، یعنی براستی اون موقع خوش میگذشت در امریکا برای اینکه تنعم بود. ولی از سال 1970 در حقیقت اقتصاد امریکا وارد یک دوران بحران آرام میشه. این رو نظریه پردازایی که الان در ایران هستن اینو درک نمی کنن. نظرشون اینه که درست به عکس میگن، آره امریکا در دهه 1950 60 و 70 به دلیل خطر کمونیسم میرفت این ور اونور کودتا میکرد، ولی الان چون دیگه کمونیسم به خاک سپرده شده سیستم امریکا تبدیل به یک سیستم دموکراتیک شده و حالا که میره کشورهای دیگه برای دموکراسیه، نه برای نفت، نه برای مواد خام، نه برای تسلط و غیره و غیره. به نظر من این قلب واقعیته. یعنی در دهه 50 60 و 70 اتفاقا امریکا اقتصادی داشت شکوفا از یک سو و بنابراین به کشورهای جهان سوم کمک میکرد که پیشرفت بکنن و دلیلش هم وجود شوروی و به هر حال کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی بود که میترسید از اینکه ایده سوسیالیسم به طور کلی گسترش پیدا بکنه و در نتیجه به این کشورها کمک میکرد و بسیاری از کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و از جمله ایران ما میدونیم که بسا پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیری کردن، که البته در ایران این یک نوع حبابدار بود در خیلی از جاها حباب، ولی بالاخره پیشرفت بود. تنعم به وجود اومد در دهه 60 در ایران، ما شاهدش بودیم که بسا در ایران شما میدونیم مثلا آخر هفته 1 میلیون نفر میرفتن کنار دریا با پیکاناشون و که هنوز آرزوی اون زمان بود. نمیدونم که اقتصاد ایران اگه اونجوری بود در دهه 1960 و اوائل 70 به دلیل شکوفایی کل اقتصاد جهان بود از جمله امریکا، امریکای لاتین و افریقا حتی، ولی بعدش وارد یک دوره بحرانی میشیم. در حال منظور من اینه که باید این چنگ و دندانی که الان امریکا به تمام جهان نشون میده، ما باید دلایل و ریشه های اقتصادی و اقتصاد سیاسیش رو دریابیم. دلیل این به نظر من این است که از دهه 1970 اقتصاد امریکا وارد دوره بحرانی میشه، به دلیل جهانی شدن خودش رو نگه میداره، دهه 90 به دلیل فروپاشی شوروی و سرازیر شدن صدها میلیارد دلار ثروت از شوروی که به صورت مواد خام چه نیروی انسانی، دوباره دوره شکوفایی و بازار بورس امریکا میره بالا، و دهه 90 به نظر من یه دوره استثنایی در زمان کلینتون، سال 2000 دوباره ما وارد یک دوره رکود میشیم و بعد جورج دبلیو بوش میاد و برای این بحرانی که در حال وقوع بود به نظر من این جنگ علیه تروریسم و داستان‌هایی رو که بعدش دیدیم به این دلیل، برای بالا بردن بودجه نظامی در درجه اول، برای بالا بردن بودجه نظامی و تزریق میلیاردها دلار یا صدها میلیارد دلار بودجه نظامی به داخل اقتصاد امریکا، برای اینکه بتونه این اقتصاد رو نگه داره. خلاصه کنم، علت این که امریکا به عراق، به افغانستان و به طور کلی به کل خاورمیانه یک سیاست تهاجمی آغاز کرده، یکی دلایل اقتصادی داره که به نظر من میبایست جنگ علیه کمونیسم که تموم شده بود دیگه، تموم شده بود، میبایست یه جنگ تازه علیه تروریسم شروع بشه. و بعد البته تارگت های سافت تارگت، خودشون میگن ضعیف‌ترین کشورها رو بگیرن و از پا در بیارن، و بالاخره بودجه نظامی رو هم صدها میلیارد دلار بالاتر ببرن و به این ترتیب اقتصاد رو نگه دارن. بنابراین من همینطور که گفتم، حالا و بنابراین دلایل اقتصادیشو به طور خیلی مختصر من میخواستم اینجا بیان بکنم، و بعد اون وقت اگر فکر میکنید که لازم باشه بریم و ببینیم الان امریکا در عراق چی کار میکنه و چه جنایاتی رو داره مرتکب میشه و مردم عراق چه مقاومتی در برابر این جنایات دارن میکنن و نقش رژیم ایران در این کشتارها چی هستش. به هر حال من تا اینجا صحبتم رو راجع به اقتصاد امریکا به طور مختصر فکر میکنم گفته باشه.
آقای دکتر محیط، ممکنه بفرمایید که چرا امریکا این اجازه رو داد که ایران وارد این پروسه سازمان تجارت جهانی بشه؟ و آیا اصولاً اگر ایران این پس از گذروندن این مراحل و این دوران توانست به سازمان تجارت جهانی ملحق بشه، آیا به نفع ایران تموم خواهد شد یا خیر؟ به ویژه اینکه بسیاری از دوستان اصلاح طلب از خیلی زمانهای گذشته چنین آرزوهایی داشتن و خیلی هم از این جریان استقبال میکنن.
خواهش میکنم. خب ببینید، بستگی به این داره که موقعی که میگیم به نفع ایران، ما ایران داریم که سرمایه‌دارهای وابسته، سرمایه‌دارهای ملی، سرمایه‌های بزرگ، سرمایه‌های متوسط، سرمایه‌های کوچک، همه اینها در یک سو، و بعد کارگرها و زحمتکشا رو داریم که باید برای اینا کار بکنن. منظور به نفع ایران، باید ببینیم به نفع چه کسانی هست. در حقیقت راجع به دو مطلب میشه صحبت کرد. یک، چرا امریکا در این موقعیت گذاشت که ایران وارد سازمان یا حداقل پروسه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی رو از جلو گرفتنش کنار کشید؟ برای اینکه سالهای سال بوده که نمیذاشت اصولا راجع به این مسئله بحث بشه در سازمان تجارت جهانی برای ورود ایران. یه دفعه چرا اجازه داد که این بحث باز بشه؟ حالا آیا ایران در عرض چند سال آینده وارد خواهد شد یا نه، اون یه مطلب دیگه است. برای اینکه اینا کاری که با ایران کردن، هم اروپا و امریکا به کمک هم دیگه، این بود که ایران رو به طور مشخص به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم واداشتن و ایران زیر بار این رفت که فعلا اون رو متوقف کنه، یعنی یه چیز ملموس، و یه تیکه هم جلوش انداختن، همون نون قندی یا هر چی که بگیم، قول داشت دادن که بذارن وارد سازمان تجارت جهانی بشه، ولی این قول به هیچ، هر لحظه میتونن جلوشو بگیرن. بنابراین این اول مشخصش بکنیم، یعنی یک چیز ملموس از ایران، یک آوانس ملموس از ایران گرفتن و یه چیز کاملا مبهم به ایران دادن. یعنی در این معاملهی که شد، ایران در حقیقت بازنده است، هرچی هم میخواد حسن روحانی هارت و پورت بکنه. این یک، این رو اول باید به سال در نظر داشته باشیم که در این. حالا اینه که موتیویشن یا انگیزه امریکا چیکار کرده، فقط این نیست که ایران رو گذاشت وارد بازار تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی بشه. ایران در حال حاضر در حقیقت با لشکر بدرش که در عراق هست، در حقیقت تبدیل به چماق امریکا بر سر ملت عراق شده. این رو باید ملت ما و روزنامه‌ها و مجلات و دستگاه‌های ارتباط جمعی ایران باید درک بکنن که الان لشکر بدر که در ایران تربیت شده، در حقیقت یک لشکر ایرانیه یا عراقی های طرفدار ایران، زیر رهبری اعضای مجلس اعلا که همون عبدالعزیز حکیم و تا حدودی هم حزب الدعوه یعنی ابراهیم جعفری. در حقیقت این چماق یا خنجری است از طرف ایران به رژیم ایران در قلب مردم عراق که الان مشغول کشتار مردم بغداد زیر نظر و با کمک ارتش امریکا. این رو اول ما باید بدونیم. یعنی ایران فقط در حقیقت امریکا در ازای اینکه ایران رو گذاشت وارد سازمان تجارت جهانی بشه، نه تنها آوانس اینو گرفت که غنی سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، بلکه این آوانس رو از امریکا گرفت که اولا بره و یعنی این آوانس رو به امریکا داد که به کمک امریکا به شتابه برای سرکوب جنبش مقاومت در عراق. حالا از همه اینا بگذاریم، سوال شما، البته من این پاسخی رو که دادم مربوط به سوال شما، آیا به نفع مردم ایران هست یا به نفع ایران هست یا نه ورود به سازمان تجارت جهانی؟ ببینید، پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است. از یک جهت پیچیده است، از یک طرف هم خیلی ساده است. پیچیده است از این جهت که قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی کلی اما و اگر و پیچ و غلغل، به قول معروف پیچ و تاب توش هست، کلی باش میشه بازی کرد. همینطور که میدونید فرضاً خود امریکا بارها و بارها از قوانین سازمان تجارت جهانی به دلایل مختلف سرپیچی میکنه و جلوی ورود کالاهای دیگه کشورهای دیگه تعرفه گمرکی میذاره و به هیچ وجه قاعده بازی رو رعایت نمیکنه خود امریکا. حالا من میتونم ده ها مثالشو بزنم که در مورد عسل آرژانتین، در مورد گوجه فرنگی مکزیک، در مورد شکر برزیل چطور تعرفه میذاره. در عوض برزیل و چیز رو در برابر فولاد کره جنوبی، فولاد برزیل و یا فولاد انگلیس،
بله،
پنج هزار کارگر انگلیسی در اثر بستن تعرفه بر سر راه ورود فولادشون به امریکا، 5000 کارگر امریکایی انگلیسی بار شد. حالا پس از این جهت مشکل گفت، ولی به نظر من در دراز مدت به هیچ وجه به نفع ایران نیست، یعنی فقط میتونه به نفع سرمایه‌دارهای بزرگ و وابسته ایران و تجار ایران و سرمایه‌های تجاری باشه. آره، برای اونا خوبه. برای کارگرا مثل سم قاتله، براتون عرض خواهم کرد که چرا. برای تولید کنندگان کوچک و متوسط ایران هم سم قاتله، یعنی کارگرای ایران رو به شدت زیر فشار قرار میده برای اینکه سازمان تجارت جهانی قوانینی میذاره که اولا سندیکا رو جلوشو میگیره و فوق العاده فشار میذاره. محیط زیست هیچگونه از قوانین رو نباید رعایت بکنه، بسیاری از قوانین رو زیر پا میذاره. هر شبکه قوانین کارگری برای دادن مزایا و مزد کارگرا فوق العاده به اصطلاح پایین‌تر خواهد اومد و همین قانون کار بسیار بسیار آبکی ایران هم ممکنه زیر سوال بره و البته قوانین کار بین المللی. و البته با ورود آزاد کالاهای ارزان چه چینی چه کره‌ای چه ژاپنی چه سایر کشورها، تمام صنایع کوچک و متوسط ما هم به شدت زیر ضربه میرن و خرد و متلاشی میشن. در عوض البته کالاهای بنجل خارجی وارد اونجا خواهند شد، بازارها پر از کالا خواهد شد و طبقه بالا لذت خواهند برد از اینکه میتونن انواع و اقسام کالاها رو خیلی راحت برن بخرن. و البته سرمایه های خارجی هم وارد میشه، ممکنه به طور موقت یه مقدار در ابتدا مثل آرژانتین بگیم 1995 یه مقدار کار اضافه بشه، ولی در اساس میان و تمام ثروت‌های کشور رو خصوصی سازی خواهند کرد و در حقیقت خارجی‌ها و سرمایه‌های بزرگ داخلی و تمام بسا منابع ملی ما چه زیر زمینی به چه رو زمینی مسلط میشن و بعد هر وقت که دلشون خواستم سرمایه‌هاشون از اونجا بیرون میکشن و در اینجا کشور رو با ورشکستگی کامل روبرو میکنن. تاریخی که اگه من بخوام راجع به تایلند صحبت بکنم همینه، اندونزی، همینه فیلیپین، همینه آرژانتین، همینه و ده ها کشور دیگر میتونم حس ببرم که چطور سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خاک سیاه نشوندن.
بله.
به نظر من در مجموع ورود به سازمان تجارت جهانی در دراز مدت و در مجموع به ضرر ملت ماست.
آقای تو ببخشید، در کوتاه مدت هم ضررهای بسیار بسیار غیر قابل جبرانی به خصوص به کارگران و زحمتکشان ایران وارد میکنه. مثلا به عنوان نمونه مواد اطلاعات و خدمتتون عرض میکنم و نظر شما رو بپرسم. مثلا آقای دکتر محمد حسین ادیب، من از روی سایت اینترنتی ایشون گاهی مقالات ایشون رو میخونم.
بله، مقالات بسیار جالبیه. یعنی مقالات آموزنده. بله، خواهش.
یک مطلبی داشتن دو یک سال خورده پیش، وقتی صحبت این بود که ایران در حال مثلا مذاکره است برای توافق، یک توافق اقتصادی تجاری با اتحادیه اروپا، که از جمله مفادش این بود که مثلا نرخ تعرفه بازرگانی رو تا حد بسیار یه سقف 5% براش بذارن برای محصولات کشاورزی. ایشون تو این مقاله همونطوری که شما فرمودین واقعا بعضی مواقع بسیار مطالب و آمارهای خیلی جالبی تهیه میکنن و میدن. تو اون مقاله فرموده بودن که تو اون گزارش که در ایران 1,000,000 واحد کشاورزی وجود داره که اکثر اونها واحدهایی هستن که کوچک که توسط خانواده ها بسیار مالکیت میشن و اداره میشه.
شما
از طرف دیگه این اطلاعات وجود داره، این آمار وجود داره که بیش از 80% محصولات کشاورزی که در ایران تولید میشه به طور متوسط قیمت تمام شده شون بین 150-300% بالاتر از قیمت اون مواد مشابه کشاورزی است در بازار جهانی. بنابراین اگر وارد یک همچین مبادلاتی بشیم، توافق‌هایی بشیم، یا وارد سیستم مثلا سازمان تجارت جهانی بشیم یا اقتصاد بازار اینجوری که به خصوص برخی از این هممیهنان و دوستان اقتصاددان ما در ایران شیفته یا این اقتصاد نیولیبرالی و اقتصاد بازار شدن، اون وقت شما یه دفعه ایشون تو مطالعهشون گفته بودن اگر من اشتباه نکرده باشم بود که در 5 سال اول بیش از 3,000,000 واحد کشاورزی در ایران ورشکست میشن.
کاملا.
خب 3,000,000 واحد کشاورزی ورشکست شدن یعنی اینکه نزدیک 12,000,000 فقط هر خانواده، اکثر اینها واحدهای خانوادگی هستن، 12,000,000 انسان ایرانی یعنی در حدود 1/5 جمعیت ایران منبع درآمد زندگیشون از دست میدن.
دقیقا.
یا از طرف دیگه مثلا
من براتون مثال مکزیک رو بزنم. فکر نکنید این آمارها الکیه، در پایه در واقعیت داره. من حالا شما بفرمایید تا من مثال مکزیک رو براتون
بزنم. یا مثلا مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، برای من خیلی جالبه. من آخه از یه طرف دیگه برای من خیلی جالب بوده که دوستان فرهیخته ما که دوستان چپ هم هستن مدتی پیش، در حدود 1 سال پیش با هم صحبت میکردیم و چون اصلاحات طرفدار اصلاحات بودن، اصلاحات به نتیجه نرسیده بود این حرفا، من در یه جایی یه پیپری میدادم در همین زمینه های اقتصادی و با ایشون بحث کرده بودیم. ایشون برای نظر بودن که ایران برای رسیدن به دموکراسی هیچ چاره ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی نداره. من براشون عرض کردم که خب شما ببینید بزرگترین واحد صنعتی در ایران صنعت خودروسازی است که یه چیزی نزدیک، دوباره اگر اشتباه نکنم، بین 600-700,000 نفر یا 500-600,000 کارگر و کارمند در اون کار میکنه. نرخ تمام شده اتومبیل تولیدی در ایران، ضمن اینکه مطابق همین گزارش هایی که از روزنامه ایران حتما هم شما مستظر هستین از نظر کیفیت چقدر پایینه، ولی نرخ قیمت تمام شده این اتومبیل هایی که در ایران میسازن از اتومبیل هایی که در خارج از کشور در کشورهای غیر صنعتی فروخته میشه به مراتب بالاتره. خب دوباره اگر وارد یک همچین مبادله‌ای بشیم، همچین توافقنامه‌ای بشیم و همچین سازمانی بشیم، یعنی اینکه باید در کوتاه مدت و مطمئناً در میان مدت فاتحه صنعت خودروسازی رو بعد از این همه سال در ایران خوند، درش رو بست و صحبت 500-600 هزار کارگر ایرانی است که باید بیکار بشن. و خب تا زمانی که این دوستان توجه نمی کنن که تا زمانی که اقتصاد ایران از نظر ساختاری درست نشه، که ربط مستقیم باز در یه فرصت دیگه یا خدمتتون در موردش صحبت خواهیم کرد، با تغییر ساختاری در سیستم سیاسی در ایران خواهد بود و هست، که هر گونه عمل اینطوری، هر گونه قدمی که در این رابطه برداشته بشه، در وهله اول کارگرا و زحمتکشا تو ایران باید باهاشو بپردازن.
بله.
حالا بفرمایید شما، من فقط همین
حتی تولید کنندگان کوچک و متوسط
زنده باشین. بله.
کارگرتنها هم نیستن، یعنی اکثریت بزرگ جمعیت ایران و دهقانا همینطور که گفتم.
زنده باشین. بله بفرمایید.
و من دلم میخواد فکر میکنم آقای عبداللهی بودن صحبت
بله
میکردن.
بله بله.
به هر حال عزیز، بذارید من یه به قول معروف پیش زمینه تاریخی عرض کنم که خود کشورهای پیشرفته صنعتی تاریخ پیشرفت صنعتشون چگونه بوده و الان چی میخوان به ما تحمیل بکنن.
خواهش میکنم.
آقایان و خانم هایی که این صحبت ها رو میکنن به شیفته سازمان تجارت جهانی، به بانک جهانی و جهانی شدن و غیره و غیره میشن، دو چیز رو به نظر من نمیتونن. یکی تاریخ اقتصاد رو به نظر من شاید درست مطالعه نکردن و یکی پایه ها و بنیان های تئوریک خود اقتصاد رو که اصولا چجوریه. من از انگلیس میگیرم.
بله.
انگلیس تا 1846، یعنی زمانی که در حقیقت انحصار کشتیرانی و انحصار ورود غله، یعنی منع ورود غله، اینو بهش میگن به اصطلاح کور لا، بهش میگفتن که از قرن در حقیقت 16 و 17 در انگلیس بوده و یکی هم نویگیشن لا که انحصار کشتیرانی فقط در دست خود شرکت های کشتیرانی انگلیس بود و غله حق ورود به انگلیس رو نداشت.
بله.
چرا؟ به نفع در حقیقت به نفع ملاکین و ملاکین اونجا بود. بنابراین میبینید که خودشون با انحصار اصولا شروع کردن کارشون رو. ولی در اون زمان ورود کالاهای صنعتی پیشرفته و بویژه کالاهای بافتنی، یعنی مثلا حریر و ابریشم‌های درجه یک هندی، ایرانی و چینی به بازار انگلیس تا اواسط قرن 18 کاملا به اصطلاح اینا آزاد بوده، برای اینکه شرکت هند شرقی برای ورود این پارچه ها کار میکرده.
بله.
بعد که صنایع پارچه بافی انگلیس رشد میکنه در اثر اختراعاتی که میدونید کارترایت میاد و به اصطلاح دوچه به اصطلاح هم ریسندگی و هم بافندگی اتوماتیک رو کشف میکنه، بلا فاصله در مجلس عوام انگلیس قوانینی میگذرونن که من این قوانین رو در بعضی از مقالاتم ازشون اسم بردم، که جریمه 200 پوند که در اون زمان در اواخر قرن 18 انگلیس پول سنگفتی بوده،
کسی
پارچه ایرانی یا چینی یا هندی وارد بکنه 200 پوند جریمه میشده، یعنی تعرفه گمرکی وحشتناکی جلوی پارچه های همینطور که گفتم چه هندی چه چینی و چه ایرانی میبندن که تمام بازارهای اروپا رو اون موقع پر کرده بود. این همه صنایع این سه کشور پیشرفته بوده. چرا؟ برای اینکه میخواستن از صنایع داخلیشون حمایت بکنن و همین هم شد. یعنی ما در عرض 50 سال مواجه با این هستیم که هند از صادر کننده پارچه به 1813 که میرسیم تبدیل به وارد کننده پارچه میشه و در جه نابود میشه، صنایعش به کلی نابود میشن. یعنی انگلیس در حقیقت باعث و بانی از بین رفتن صنایع پارچه بافی در هند میشه. این از انگلیس که ببینید خودش چطور جلوی ورود کالاهای خارجی رو به کشورش میگیره برای حمایت از صنایع داخلی و خودجوش و درونزاش و کشورهای دیگر رو به خاک سیاه میشونه، از جمله هند و چین و ایران رو.
بله.
بعد میرسیم و البته در برابر کالاهای برتر هلندی هم تعرفه میبنده. برمیگردیم به آلمان. من آلمان رو براتون مثال بزنم که اون موقع در زمان بیسمارک، این میرسیم به اواخر در حقیقت قرن 18 و در حقیقت اواسط قرن 19 بگیم، در زمان بیسمارک، زمانی که دیگه مارکس راجع به قوانین و به اوضاع و احوال اقتصادی اون زمان آلمان مفصلا نمیسته تو مقالاتش و نوشته هاش و در خود کاپیتال. بیسمارک بر سر راه صنایع فراورده های صنعتی انگلیس که بسیار پیشرفته بود و اصلا قابل مقایسه با آلمان نبود به شدت تعرفه میبنده و پیشرفت انقلاب صنعتی آلمان در اثر این و در زمان بیسمارک صورت میگیره. ما اینا رو باید بریم مطالعه بکنیم که ببینیم آلمان چطور آلمان شد. آلمان 200 سال پیش به هیچ وجه از میتونم بگم از ژاپن که به مراتب عقب افتاده تر بوده، ولی از هند هم عقب افتاده تر بوده 200 سال پیش، چطور شد یک دفعه انقلاب صنعتی درش صورت گرفت؟ برای اینکه از صنایع داخلیش حمایت کرد با بستن تعرفه‌های گمرکی شداد و فلاد، به ویژه در برابر فراورده‌های صنعتی انگلیس. میریم به امریکا. امریکا جنگ داخلیش صرفاً و صرفاً جنگی بود بین شمال صنعتی و جنوب زراعتی و بردهدار. جنوب خواهان آزادی تجارت با انگلیس بود، برای اینکه هم کتان، هم پنبه و هم تنباکو به اونجا صادر می‌کرد و صنایع به اساس فراورده‌های صنعتی انگلیس وارد می‌شد. در حالی که موقعی که لینکلن اومد رئیس جمهور شد، نظرش این بود که ما باید جلوی کالاهای انگلیس تعرفه گمرکی ببندیم اگه می‌خوایم صنایع اون پیشرفت بکنه.
بله.
جنگ داخلی امریکا بین شمال و جنوب در سر من بردهداری و این صحبت‌ها، اینا همش خیلی عرض میخوام کشک و پشمه، اینا همش تبلیغاته که برای آزادی برده ها و نمیدونم سر خیلی بر سر این بود که لینکلن و به اصلاح نیروهای پروگرسیو و صنعتی شمال میگفتن ما باید قوانینی در برابر به اصلاح تعرفه های گمرکی در برابر فراورده های انگلیس باید ببندیم که جنوبی ها کنفدرت ها به اصلاح مخالف این قضیه بودن. نتیجه این شد که بعد از اینکه شمال پیروز شد و اون قوانین به نفع صنایع شمال چیز شد، موفق شدن، در حقیقت انقلاب صنعتی امریکا از دهه 1860 تازه شروع میشه و در 1890 به اوج خودش میرسه. بنابراین میبینیم اونا هم به همین دلیل، حالا من نمیخوام وارد کشورهای دیگه، فرانسه هم همین کار کرده، بعدش عرصبت که ایتالیا همین کار کرده و حالا من اشاره میکنم به یک مقاله‌ای که یه نفر ایتالیایی نوشته، هندی عضو میخوام، نوشته بود و میگفت این آقایان، یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی، خودشون از مردمان ترقی در قرن 18 و 19 بالا رفتن، بعدش این پله رو برداشتن که کسی دیگه نتونه به اون مردمان ترقی بزاد دسترسی پیدا بکنه. نه چه حالا اومدن ما رو میگن آره تجارت آزاد، در حالی که کشورهای عقب افتاده یا حالا در حال پیشرفت یا هر چی اسمشون رو بذاریم از صنایع داخلیشون باید حمایت بکنن برای اینکه بتونن در بازار رقابتی. همین کار رو چین کرد بین دهه 1950 تا 1980 و در اینکه الان می‌بینیم که چه انقلاب صنعتی که اصلا همه اینا رو داره پشت سر می‌ذاره
و هنوز در چین دارن میکنن. آیدتون هنوز در چین خیلی از کالاها و خدمات هست که شما نمیتونید راحت برید از چین بفروشید.
دقیقا. و از چین بر نمیان برای اینکه اقتصادش اینقدر پر عظمت شده و سیاست های اقتصادی رو اتخاذ کرده که دنب امریکا رو به اصلا یا گردنش رو گذاشته و نمیتونه تکون بخوره.
بله.
اگر واقعا چین بخواد فرغن یوان مثلا تریجری باند، یعنی مثلا اوراق قرضه خزانه داری امریکا رو یک روز نخره، اصلا دلار سقوط میکنه.
بله.
دلار سقوط و به همین دلیل کاری به چین نمیتونن بکنن و همینطور که میگید چین کاملا یک سیاست حمایتی داشته سالهای سال. البته یه بخشش فرضاً از 1950 به بعد به دلیل انقلاب چین، خب میدونید چین رو امریکا و سایر کشورها تحریمش کردن و همون تحریم اقتصادی در حقیقت به نفعشون تموم شد. برای اینکه به اصطلاح خود ماو ستونگ من یادمه گفت که ما باید از صفر اصلا بریم شروع کنیم و در حقیقت همین کار هم کردن و اون کوره های پشت خونه ها رو درست کردن و از این صحبت ها. به حال نمیخوام وارد اون بشم که چین اصلا چه قدم های غولات هایی برای پیشبرد صنعتش. منی به طور کلی چین کاری که کرد که الان به اینجا رسیده این بود که از صنایع داخلیش حمایت کرد. دقیقاً ژاپن هم همین کار کرد. من یادم رفت که از ژاپن بعد از انقلاب میجی که در دهه 1860 در اینجا صورت گرفت، اون هم یک سیاست به اصطلاح حمایتی از صنایع داخلیش به اصطلاح پیش برد و به همین دلیل تبدیل به یه غول اقتصادی شد. بخشی من زیاد صحبت کرد.
نه خواهش میکنم. نه بفهمید.
همین، من اینا رو میخواستم این عزیزانی که در ایران قلم میزنن به اینجوری یخه پاره میکنن برای این بازار جهانی و جهانی شدن و فلان اینا، به نظر من باید یه مقدار برن تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری رو مطالعه بکنن، ببینن چطور انگلیس انگلیس شد، امریکا امریکا شد، آلمان آلمان شد و ژاپن ژاپن، و چرا هند هند شد، ایران ایران شد، فیلیپین فیلیپین شد. اینا همه پشت سرش یه تاریخی داره، باید اینها رو ما مطالعه بکنیم، نه اینکه ابتدا به ساکن بریم و تبلیغات امریکا رو همینجوری فقط به تلویزیون نگاه کنیم و قبول کنیم. خیر، باید بریم پیش زمینه های تاریخی این وقایع رو به دقت مطالعه بکنیم تا اون وقت بفهمیم چرا بعضی از جاهای جهان که اروپا و امریکا باشه پیشرفت کردن و بعدش البته کانادا و نیوزیلند و استرالیا و ژاپن به بقیه دنیا عقب افتادن.
بله.
پیش زمینه ای داشته.
آیا که به نظر میاد که برخی از همیهنان ما، دوستان ما، به دنبال تجربه انقلاب 57 و اون ذهنیت غالب در اکثر نیروهای سیاسی ما و در جامعه ما که ناشی از شرایط اون زمان بود و مثلا حاکم شد و بعد دولتی شدن بیشتر همه چیز و ربطش با عدم وجود آزادی و سرکوب ها و ادامه این وضعیت، یه مقداری برای مثلا باز در بازنگری به اشتباهات ایدئولوژیک و تاکتیکی خودمون در اون زمان یه خود زیادی از اونوری افتادیم. حتی مثلا در مورد مسائل سیاسی هم به نظر میاد که حالا مثلا اگر دموکراسی رو تعریف میکنیم، یک دموکراسی بیدر و پیکری راجبش صحبت میکنیم، راجب آزادی که صحبت میکنیم یک آزادی بیدر و پیکری صحبت میکنیم، راجب اقتصاد که صحبت میکنیم یک اقتصاد بیدر و پیکر صحبت میکنیم، و از یه سری همونجور که شما فرمودین یه سری واقعیت های تاریخی در همه این زمینه ها غفلت میکنیم. من نمیدونم شما برداشتتون در زمین های گوناگون این هست یا نه.
خیلی ممنونم که این رو اشاره کردید و دقیقا اینه. من فقط یه چیز دیگه بهش اضافه کنم، علاوه بر این سیاست های جمهوری اسلامی که اول منم گفتن که ما آب و برق و مفت میدیم و همه چی رو دولتی میکنیم و بعدش تمام متخصصین رو برداشتن یه مش لبو فروش ریشو آوردن در مدیریت کارخانه جات گذاشتن و فلان و فلان و فلان اینها، و بعد پیش زمینه آنچه که در شوروی و در زمان استالین صورت گرفته بود، اینا رو به هم دیگه چیز کردن، گفتن ها ببین هم اونی که در شوروی بوده هم اینی که در ایران، اولا اینا یکی هستن و بعد هر دوش هم فقط دولتی کردنه و نتیجه دولتی کردن اونی که دیدیم در شوروی، اینا هم که دیدیم اینا به ما رو به چه بدبختی و سیاه روزی نشوندن. دقیقاً این حالا پس راه علاج چیه؟ هم انقلاب مخملی امریکاییه، هم جهانی شدنه، هم باز کردن دروازه هاست و هم به اصطلاح اون چهره زیبای جورج دبلیو بوشه که میتونه بیاد ما رو از دست هم استالینیستا و هم کمونیستا ما رو میتونه نجات بده.
بله.
دقیقا اینه. یعنی اگه به طور چکیده، حالا من خیلی به قول معروف یخلایی اینو به اصطلاح بیانش کردم، ولی آنچه که در ذهن بسیاری از روشنفکرها و بخش قابل توجهی از جمعیت ایران به ذهنیتشون حک شده، یعنی کن نقش فلحجر، این تو ذهنشون نقش بسته، اینه که حالا پس راه علاج آره جهانی شدنه که چقدر زیباست و ما وارد بهشت برین رسا. به اینا باید گفت اولا که مسئله فرزن سوسیالیسم مطلقاً دولتی شدن نیست. حالا این راجب سوسیالیسم، یعنی سیستم شوروی اصلا سیستم سوسیالیستی نبوده، در حقیقت یک تضاد 180 درجه ای با سوسیالیسم داشته. یک به اصطلاح اقتصاد عقب افتاده دولتی بوده که در حقیقت بسیاری از چیزهای ما قبل سرمایه داری درش وجود داشت، همینطور که در ایران وجود داره.
بله.
اینو اول باید، یعنی هم باید تعریف بشه سوسیالیسم یعنی چه، هم باید دریابیم که سیستم شوروی چه سیستم عقب افتاده و رگه های قدرتمندی از شیوه های تولید پیش سرمایه داری و سیاست پیش سرمایه داری درش بوده. از جمله فرزن حالا من به طور خیلی مختصر من اینا رو یه مقدار زیادی باز کردم. فرزن در شوروی به جای اجبار اقتصادی که در سرمایه‌داری غرب هست، اونجا اجبار سیاسی وجود داشت. یعنی کارگری که کار نمی‌کرد می‌فرستادنش سیبریه.
بله.
بیرونش می‌کنن بره خودشو بندازه تو رودخونه. دیگه خرجی براشون نداشته. اونا آدمای ابله می‌فرستادن سیبری که خرجشان بره. بگذاریم، یعنی به اصطلاح فشار سیاسی وجود داشت در اونجا که یک به اصطلاح شیوه برخورد ما قبل سرمایه‌داریه.
بله.
اینا هم همینطور. یعنی فکر میکنن هر دولتی شدنی زشته و هر خصوصی سازی خوبه، هر به اصطلاح پیشرفت داخلی میتونه منجر به بدی اقتصاد بشه و هر باز شدن دروازه ها اقتصاد رو شکوفا میکنه. به نظر من اینا سخت اشتباه، برای که پیشرفت صنایع خود کشورهای سرمایه داری اولیه در اثر به اصطلاح حمایت از صنایع داخلیش بوده. یک. دو، بستگی به این داره که دولتی وجود داشته باشه.
دقیقاً. بله.
دولت اینه که من فکر میکنم در پاسخ به صحبتی که شما کردید، یعنی به اصطلاح در حقیقت در دنباله صحبتهای شما.
بله.
من حالا مثال میزنم، یه مثال کوچیک. حالا میگن هیچ جایی شما در دنیا میشناسی، الان در ونزوئلا یه پروسه آغاز شده که من فکر میکنم این پروسه بسیار پراهمیتیه و باید به دقت دنبالش کرد. با اون اینه که دولتی سرکار اومده که بخش وسیع از پول نفتش رو برده توی آزمایش، آموزش و بهداشت توده های فقیر شهر کاراکاس و مناطق روستایی بزرگ. در نتیجه شما ببینید در عرض همین چند وقت فقط مقالاتی که من در نیویورک تایمز راجع به ونزوئلا خوندم تیرتاوره که چه پیشرفتهایی در اونجا شده. یعنی یه دولت خوب، دولتی که برگزیده مردم باشه و نه مثل ایران انتصابی باشه، دولتی که واقعا منتخب مردم باشه و قدرت هم داشته باشه، نه مثل دولت خاتمی که منتخب بود، حالا به هر حال به هر شکلی، ولی قدرتی نداشت. یعنی هم منتخب مردم باشه و هم قدرت داشته و آقا بالا سری نداشته باشه، اون وقت میبینیم که اگر اقتصاد چطور میتونه، اقتصاد ملی چقدر میتونه شکوفا بشه، مردم چقدر رفاهشون میتونه بره بالا، امنیت شغلی به وجود بیاد، هم آزادی و دموکراسی گسترش پیدا بکنه و هم تنعم گسترش بده و صنایع و کشاورزی، همه اینا میتونه پیشرفت بکنه. بنابراین بستگی به این داره، این ایدهی که الان در ایران رواج داره که هر دولتی شدنی بد و اخ هستش و هر خصوصی سازی خوب است و باعث شکوفایی است، این یک اشتباه وحشتناکیه که میتونه کشور ما رو به نابودی بسیاری از کشورهای دیگه مثل مکزیک برسونه، که من فرصت نکردم اصلا راجع به مکزیک صحبت بکنم که به چه خاک سیاهی امریکا این کشور رو نشونده و در اونجا سالی 400 هزار دهقان نابود شده که شما گفتید آقای محمد حسین ادیب نمیشه دهقانای ما رو بدبخت میکنن، الان سالی 400 هزار دهقان بدبخت شده این مکزیک میان و توی همین صحرای داغ جنوب کالیفرنیا و تکساس و آریزونا از تشنگی میمیرن برای اینکه بتونن به اصطلاح در 2 یا 3 دلار در ساعت در اینجا کار بکنن، برای اینکه یه پولی برای خانوادهشون بفرستن.
ناله.
در هر حال منظورم اینه که من فکر میکنم لااقل کمکی که ما میتونیم بکنیم این مباحث رو باز بکنیم، شاید به هر حال هموطنان ما یه دیدگاه دیگه ای رو در برابر دیدگاه آقای سعید لیلاز ها و موسی غنی نژاد ها و هاشمی رفسنجانی ها و اینها در حقیقت به اصطلاح و تمام اینهایی که خواستار به اصطلاح عرض که باز کردن دروازه های کشور به خصوصی سازی هستن در برابر اینها یه دیدگاهی باز بشه.
آقای دکتر اشاره فرمودید به روزنامه شرق. این روزنامه بنابر اقوال متعددی که میشنویم از حمایت مالی آقای رفسنجانی بهره مند میشه.
به طور کامل اصلا بلندگوی اونه.
بله.
آره به اصطلاح در حقیقت شما اگر سالنامه شرق رو نگاه بکنید روی جلدش عکس هاشمی رفسنجانی به عنوان یک سیاستمدار خردمند فلان و بعدش داخل خود این مجله باید ببینید چه مصاحبه ای آقای محمد قوچانی که سردبیر این مجله و روزنامه است و بعدش هم آقای عطریان فر که به همراه ایشون چیز کرده
ده.
به طور از این آدم یک مصدق چانی دارن درست میکنن و بعدش هم آقای صادق زیبا کلام بیا و ببین چطور تمام جنایات این آدم رو داره رتوش میکنه و آب تطهیر روی این آدم میپاشونه. اینا آدمایی هستن که به نظر من دارن خاک تو چشم ملت ما میپاشن در حالی که ما باید چهره هاشمی رفسنجانی رو و خطرش رو، خطر وحشتناکی داره این آدم، این آدم دستش تا مرفق آغشته به خون هزاران جوون ماست و ملت ما باید این رو بدونن. یکی از خطرناکترین عناصریه که میشه در ایران پیدا کرد، یک مثل یک مار سمیه به نظر من این آدم.
بله.
روزنامه شرق به نظر من کاملا داره خاک تو چشم ملت ما میپاشه.
بله، با توضیحات و تفصیلاتی که رفقا همونطور که فرمودید در بیان میکنن، بعد پاسخشون گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
دقیقا. بسیار خوب عزیز، در حدود الان یک ساعت که در خدمت شما بودم، اگر مایل باشید بساز ادامه بحثا رو بذاریم برای
بله، ما اینقدر مطالب مختلف گوناگون هست و جالبم هست که هی در خدمت شما مرتب از این قسمت هی کشیده شدیم قسمت های دیگه و اون بحث که اقتصاد آمریکا رو خیلی خلاصه بهش پرداختین. من میخواستم خواهش کنم که در گفتگو آینده، هفته آینده، به اون مطلب بپردازیم که بیشتر روشن بشه برای شنوندگان.
یار خیلی ممنون، این پیشنهاد خیلی خوبیه و اگر یادآوری بکنید جلسه آینده رو ما میتونیم به این مسئله در حقیقت به اصطلاح چیز بکنیم.
لطفا. خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
تشکر. خیلی ممنون از شما و امیدوارم که موفق باشید و به این ترتیب من از شما و شنوندگان شما خداحافظی میکنم.
آقای دکتر خیلی ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و ایشالله در هفته آینده دنباله همین بحث رو ادامه خواهیم داد.
تشکر. خیلی ممنون. روز شبتون خوش.
شب شما بخیر. سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی محیط درباره اقتصاد امریکا و وارد شدن ایران به پروسه سازمان تجارت جهانی توجه می‌فرمودید. به همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما اوقات خوشی را آرزو دارم.
شنوندگان عزیز، من هم شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و براتون آرزوی اوقات خوشی دارم.
لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.